در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنن. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مردی که خودش را بخشید. بر اساس زندگی زنده یاد حسین علی البرز. نویسنده محمد احمدزاده هروی. بازیگران به ترتیب حضور: مجید حمزه، بهادر ابراهیمی، فرشید صمدی پور، رازیه مومیوند، شیرین سپهراد، فریبا بکلو، عباس توفیقی. با بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار جعفر جودتی. گوینده محسن بهرامی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت سوم.
همراهان عزیز نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های پیشین این نمایش شنیدیم خانم پروفسور اقبال برای برگزاری مراسم جایزه ملی بنیاد البرز از آمریکا با تمام گرفتاری‌های کاریش خودش رو به ایران می‌رسونه. در مراسم خانم دانشمندی برای دریافت جایزه حاضر نشده و دلیلش تولد نوزادشه. پروفسور اقبال و دکتر ارشدی مدیر عامل کنونی بنیاد فرهنگی البرز به دیدنش میرن و با دیدار نوزاد به گذشته و زمان به دنیا آمدن مؤسس بنیاد در سالهای دور میریم. ضیاءالدوله پدر حسین علی البرز برای به دنیا آمدن اون ضیافتی برپا کرده و همه جمع هستند. اون و مادر حسین علی برای به دنیا آمدن تنها پسرشون خوشحالن، اما مادر حسین علی بعد از 2 سال به بیماری مبتلا میشه و از دنیا میره. حالا ادامه نمایش.
ای میرزا رضا خان افشار. پس درس خواندن در کالج آمریکایی ها برایت مفید بوده و اکنون راضی هستی که به تهران آمدی؟
البته ضیاءالدوله، زبان انگلیسی را به خوبی تکمیل کردم که حالا توانستم مترجم مخصوص دکتر موریس او باشم.
مترجم مخصوص با حقوقی قابل توجه.
بله بله، شاکرم.
من هم همیشه شاکرم. اما از روزی که گلین تاج رفت، روزهای آرامش هم با خود بود. بیشتر از همه نگرانی پسرمان حسین علی را برمی داشت. همه از خواهرهایش، خادش، گذرتاش و اسمت نگذاشتند یتیمی را حس کند. من هم برایش کم نگذاشتم، اما دو سه سال دیگر وقت مکتب رفتن و درس خواندن میشه. نمیدانم کجا برای تحصیل مناسب است.
شنیدم معلم سرخانه دارد.
بله بله دارد، اما فقط در همین اندازه که به او خواندن نوشتن زبان فارسی بیاموزد. بزرگتر شود، با این همه استعداد که دارد، این معلم نمیتواند برای دانستن بیشتر او را همراهی کند.
بله، و خودتون چه نظر دارید؟
از مدرسه قضاخانه تاریخ بسیار شنیدم. امان الله خان جهانبانی و نخجوان هم از دوستان دورم هستند که در آنجا به تدریس مشغولند. شاید با آنها هم مشورتی داشته باشد.
امیر مبسط هم از دوستان من همانجا معلمی میکند. خواستی با او هم صلاح و مشورت داشته باش.
دوست خوبی شدی برایم میرزا رضا خانم.
حال که مرا دوست خودت میدانی، برایم بگو چه شده که تصمیم به فروش خانه باغ گرفته؟ چند سال پیش هم که هنوز ساکن تهران نبودم و به ضیافت تولد حسین علی آمده بودم، حرفهای ناتمام گفتی.
بله بله، چند سال است که با بدهی ساخته همین خانه کوچک انتهای باغ که منزل من است درگیرم. فرزندان و اهل خانه در عذابند از رفت آمده خواهد. دیگر توان ندارم این باغ را نگه دارم.
حیفت نمی آید. این درختان را با دستان خودت کاشتی و حالا به ثمر نشست. آن کاجها هم که دور تا دور باغ هستند، زیبایی اینجا را 200 چندان کرده.
ناراحتی خودم و اهل خانه نمی ارزد. جایی کوچکتر مهیا خواهم کرد.
و جایی را در نظر دارید؟
اوایل خیابان حشمت الدوله خانه. اگر شما قبول کنی 3000 تومان قرضم را صاف کنی، از بابت بقیه مبلغ باغ تا 8000 تومان آن خانه را خواهم کرد. تو هم مالک باقی باش که چند سال از پسندیده. باقی مبلغ را هم هر طور که میتوانی پرداخت کن.
باقی را از محل حقوقم و به اقساط خواهم داد.
من راضیم.
امیدوارم مشکلاتتان حل شود و به آسودگی برسید. او حسین علی است؟ چه رعنا شده.
امید فرداهای خاندان البرز است.
البرز؟ علت این نام چیست؟ شنیدم خاندان آشتیانی که اجداد شما هستند از مستوفیان آشتیان بودند.
بله، از دوران محمد شاه و ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، 8 پشت از اجدادم در دفتر استیفای قاجاریان در آشتیان خدمت کردم.
و من هنوز نفهمیدم البرز آشتیانی برای چیست.
قصه ای دارد. ناصرالدین شاه قاجار در سفری به کرمان چند روزی را میهمان پدرم بوده. آنقدر برای او با همراهانش ریخت و پاش کردند که هنگام رفتن حرفی زده که همان حرف به نام خاندان آشتیانی اضافه شده است.
پس جد در جد میهمان نواز و سفره‌دار بوده اید. حالا چه گفته ناصرالدین شاه قاجار؟
اگر در مقابل این همه پذیرایی شما کوه البرز را هم تقدیمتان کنی، کم است.
پس خاندانتان از اینجا البرز آشتیانی لقب گرفتن.
بله.
و حالا چشم و چراغ این خاندان حسین علی البرز است.
بله بله، گلین تاج خدا بیامرز هم قبل از رفتنش میگفت حسین علی نام من را تا ابد ماندگار خواهد. اما نورگاه خان جهانبانی، پس از حسین علی راضی هستید؟
پسرت با استعداد است و کوشا، دو سالیست که در مدرسه قزاخانه به درس خواندن مشغول است. کسی ماهای اول در دستان او قلم و کاغذ و کتاب نمیدید، فکر میکردیم از درس و آموختن زبان روسی فراری است.
اما حسین علی عاشق آموختن است.
بله، بعد آن چند ماه فهمیدیم همه را به ذهن میسپارد. ذهن سرشاری دارد، زبان روسی را زودتر از همه آموخته است.
برایم گاهی به زبان روسی شعر میخواند، اما خب من خیلی نمیفهمم.
بگو برای ترجمه کند.
گاهی چیزهایی میگوید، اشعاری میخواند، اما همانها را هم که به فارسی و ترجمه زبان روسیست باز خوب نمیفهمم.
حتما از پوشکین برایت خوانده. فهمیدن اشعار پوشکین بسیار سخت است. حتی برای خود روسا. اما پسرت آنچنان میخواند که گویی در روسیه ادبیات روس خوانده است.
اما خب شعر و شاعری و قزاقی با هم نمیخواند. فرداها چگونه باید لباس قزاقی به تن کند و اسلحه به دست بگیرد؟
این حرفم را به یادت بسپار. از پسرت قزاق بیرون نخواهد آمد. روحیه او چیز دیگری است. فارسی جزء دروس مدرسه قزاخانه است که او پیش از آمدن به مدرسه به خوبی آموخته است. روسی را هم به خوبی میفهمد، حرف میزند، ترجمه میکند. از ریاضی بهره ای ندارد. قزاقی هم در سر و فکرش نیست. اما هر جا باشد آینده ای روشن برایش متصورم.
شما معلم این مدرسه هستی و بهتر میتوانی تشخیص دهی.
در این چند ساله که مدرسه سیاسی و نظامی قزاقخانه را روسا تأسیس کرده اند، شاگردان بسیار اینجا آمدند. اما پسر تو جزو ممتاز ترین تمام این سال هاست.
لطف شما و دیگر معلمانش است.
بگذار صدایش کنم. دوست دارم برای من شعری از پوشکین را به فارسی ترجمه کند و بخواند. من حظ میبرم.
معلم که از شاگردش راضی باشد دیگر حرفی نمیمانه.
اجازه بده زیاد‌الدوله. بیا تو.
بله.
حسین علی البرز را صدا بزن بیاید.
اطاعت.
پسرم در لباس قزاقی میتواند به خلق خدا خوب خدمت کند، به مملکت. اسلحه به دست بگیرد و هر کجا لازم بود با دشمن داخلی و خارجی بجنگد، امنیت مردم را تامین کند.
شاگردان این مدرسه بعد از فارغ التحصیلی و به محض ورود به قوای قزاق وکیل باشی می شوند، بعد مدتی معین نایب و نایب، بعد سلطان و یاور، تا کلونل و امیر پنج و امیر تومان.
حسین علی به کجا خواهد رسید؟
به هیچ کدام.
ناامیدم میکنی امان الله خان.
اما پسرت ناامیدت نخواهد کرد، هر جا که باشد. بیا داخل.
سلام.
بفرمایید.
بیا جلو البرز جوان.
سلام پدر جان.
خوبی حسین علی؟
به لطف شما و معلمان مدرسه قزاقخانه خوبم. امری داشتید؟
صدایت کردیم برای من شعری از پوشکین به فارسی بخوانی.
کدام شعر پوشکین؟
بیا بیا از روی کتاب اشعارش خودت انتخاب کن.
احتیاج به کتاب نیست، میتوانم از بر بخوانم.
ترجمهش رو؟
تو ذهنم با زبان روسی مرور میکنم و برای شما فارسی میخوانم.
آفرین آفرین، به این میگوین شاگرد ممتاز. ما صرافا گوشیم.
آبروداری کنی حسین علی.
روی چشم پدر جان.
بخوان.
در نام من برای تو چیست؟ نامم که خواهد مرد، چون هیاهوی غمناک موجی که بر ساحلی دور فرود آید، یا نوای آشیانه‌ای که در جنگلی خاموش براید. در نام من برای تو چیست؟ نامم بر برگه خاطرات ردی مرده خواهد گذاشت، چندان که طرح گور نوشته‌ای با زبانی گنگ. در نام من برای تو چیست ای رفیق؟ دیریست فراموش شده، مانده است نامم در تشویش‌های تازه و عصبانی، و به جانت دیگر خاطره پاک و لطیف نمی بخشد او. در نام من برای تو چیست ای رفیق؟ در روزگار غصه، اما در خاموشیت. غمناک نجوا کن نامم را و بدان که از تو یادی هست، و بدان که در دنیا قلبی هست، قلبی که تو در آن زنده ای.
و تو حسین علی البرز در قلب‌های زیادی زنده خواهی ماند.
حسین علی
بگو جمشید،
این خانه را دوست داری؟
نه به اندازه یه باغ سرای شاه و خانه خیابان عشمت و دوله. اینجا از اون خانه همون خیلی کوچکتر است. پدرم میگوید این خانه برای خانواده ما محقر است، اما من این محله را دوست ندارم.
خوب است که خیابان باغ شاه به میدان مشق نزدیک است، راحت میتوانی به مدرسه غذاخانه بیایی.
نزدیکی و دوری خانه به مدرسه برای من اهمیت ندارد جمشید. کوچک و بزرگی خانه هم چیزیست که پدرم رو ناراحت میکنن. اما من از وقتی به این خانه آمده ایم آرام نیستم.
یعنی چه؟
دوست ندارم چیزی به پدرم بگویم و آشفتش کنم، اما این محله رو دوست ندارم، نه همه محله را. مسجد مجد و دوله نزدیک من است که بسیار زیباست و دوستش دارم، اما پشت خانه هرگاه به نزدیکی دیوار انتهایی حیات پشت میرسم حالم خراب میشه.
چرا؟
ندونی بهتر است.
تا قبل از اینکه چیزی بگویی اصلا کنجکاو نبودم، اما حالا که حرفش را زدی باید تو آخرش را برایم بگویی.
نه.
گفتی به پدرت چیزی نمیگویی، یعنی برایت یک راز است و چیزی در این مورد نمیدانن ها؟
رازش در حال من است، نه در اصل مطلب.
پیچیده ترش کردی حسین علی.
از خیالش بیرون بیا. بیا بازی کنیم، یک بازی دیگر.
بازی کنیم.
افسنگ بازی کنیم.
دو نفری؟ هم تیمی نداریم.
پس
گلیابوچ.
بازی نشسته بس است، یک بازی بگو که بدویم.
گرگن به هوا.
قایم با شک.
نه، تو تمام زیر و بالای خانه تان را میشناسی. من که سوراخ سنبای آن را بلد نیستم، حتما بازنده میشوم.
همون گلیا پوچ باشه.
حسین علی.
بله.
اصلا تو نگویی از چیه این خانه ناراحتی، نمیتوانم از فکرش بیرون بیایم و بازی کنم.
دوست ندارم حرفش را بزنیم.
باشه تو چیزی نگو، من خودم میروم حیات پوشی ببینم ماجرا چیست.
دوست ندارم تو هم ناراحت بشوی.
چطور بقیه اهل خانه تا ناراحت نمیشن اون وقت من ناراحت شوم؟ شاید چیزیست که فقط تو دوست نداری.
نمیدونم، شاید.
پس بگو دیگر.
اگر شبها کابوس دیدی نگویی حسین علی مسببش بودا.
میترسانی که راز ناراحتیت را نگویی ها؟
نه جمشید، تو دوست و همکلاسی منی، واقعا دوست ندارم تو هم حسی مثل حس من را تجربه کنی.
شرفا تجربه کنی، مثل پوشکین حرف میزنی.
پوشکین شاعر بزرگیست، اما اشعار حافظ و مولانا برایم چیز دیگریست. اشعار حافظ رو دوست دارم از حفظ کنم.
باز چیزی گفتم و تو بهانه پیدا کردی حرف را به جای دیگر ببری و از گفتن ماجرای حیات پشتی فرار کنی.
چقدر سموجت میکنی.
بگو دیگر حسین علی.
گفتنی نیست، اینقدر اصرار داری؟ بسیار خوب، بیا تا نشانه دهم. فقط نباید از حال من چیزی به بقیه بگویی.
بازداری میکنم، مطمئن باش.
باشد. بگذار اسمت و خواهرهایم به چورت نیمروزی برمن، با هم میرفیم.
فکر کنم همین حالا هم متوجه نشدن حسین علی، حواسشان نیست.
پس بیا
برمیم. دعوا شده؟ کسی کمک میخواهد.
آرام باش،
برم این کمکشو.
کمکی از ما ساخته نیست، بیا فقط آرام باش. نباید وقتی رفتیم بالای دیوار متوجه ما بشوند.
خب حسین علی پدرت رو خبر کن، شاید پادرمیانی کند.
بیا، آنچه فکر میکنی نیست، باید خودت ببینی.
از انتهای حیات هست.
بله، درست آن سوی دیوار.
تو چی؟
دوست ندارم ببینم.
تو هم بیا، دوباره هم ببین. قطعه بلند است، همه سنگ کوچه تو را به لبه دیوار میرسانم.
تو برو و چیزی که اینقدر در موردش کنجکاو بودی رو از نزدیک نگاه کن. برای من خوشایم نیست.
پس هوایم رو داشته باش. نیفتم
باشد تا کسی از اهل خانه نیومده. زودتر برو بالا.
این گله آرام زده بالا. کمرم باید نیفتم. آی حسین علی، حسین علی، دو مرد هستن، دست و پای زنی رو بستن، روی چهارپایه است. یکی با چوب محکم روی ساقهای پای زن میزنن.
میخواهم برای من تعریف کنی؟ من از شدیدانش من رو سوچه بکنم.
چرا اهالی این باغ هم سوگه اینقدر نامرد هستن؟ دو مرد و یک زن؟ من و تو با هم میتوانیم به او کمک کنیم. احتیاج به پدرت هم نداریم. برویم حسین علی.
تو اصلا نمیدانی چه خبر است.
ببین دو مرد دیگر هم مردی رو آوردن. لباسش شبیه همه زن است. بیچاره را پس گردنی میزن حسین علی. اونم چیزی رو نمیگوید.
گفتم برای تعریف نکن. من از شنیدن صداها با چند بار دیدن در گذشته میتوانم تصور کنم چه بلایی سر آن بیچاره ها میآورند.
بیچاره را لب پله نشاندند و دارن سرش را میتراشند.
سر مردان را میتراشند و گیسوهای زنان را هم از بیخ میبرند. خودم دیدم.
زنها؟ مردها؟ مگر چند نفر اینجا هستن حسین علی؟
نمیدانم جمشید، نمیدانم.
شکل زندان نیست، اما چرا با اینها مثل زندانی رفتار میکنن؟
هنوز نفهمیدی چه خبر است؟ اصلا چیزی از اینجا پیش از این نشنیده ای؟
حسین علی دستم رو بگیر تا پایین بیایم.
کنجکاویت تمام شد؟
نه هنوز. تا سر در نیاورم آن سوی دیوار چه خبر است و این زدن‌ها و بدرفتاری‌ها با مردها و زنانی که تو میگویی زیاد هستن، برای چیست فضولی هم تمام نمی‌شود.
خودت رو بتکن، لباس‌هایت خاکی شد.
سر آنجا جلاخانه است.
به نظر من هم هست، اما نه به این نام.
معلوم است بالای سردرش که نمی‌زنن جلاخانه.
بیچاره ها جرمی نکردن که به دست جلاد سپرده شوند برای شکنجه.
یعنی دزد و خلافکار نیستن؟
اگر بخواهن دزد و خلافکار بگیرن، کافیست همین خیابون لختی را ببندن. توی روز روشن هم کسی جرأت ندارد از آن جرأت شود. چون خفتگیران امانش نمیدن. اما کسی جرأت ندارد سراغ آنها برود و دستگیرشان کند و به حبس و بندشان بکشد.
من و تو که درسمون در مدرسه قزاقخانه تمام شد و لباس قزاقی دائمی شد روی تنمون، اول از همه می رویم سراغ همین دزدان که گفتی. نه 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 نه، اول تطویه همین باغ پشت این دیوار رو در می آوریم.
تهران قزاق کم ندارد که منتظر من و تو باشد برای دستگیری این آدم ها.
منظور؟
مفصل است. بگذار از باغ آن سوی دیوار بگویم. چند سال است در این خانه؟ کوچکتر بودم و تازه نقل مکان کرده بودیم که همین حس کنجکاوی مثل تو مرا روی دیوار برد. از این همه آزار به زنان و مردان جوان و موسن اذیت شدم. هر شب کابوس اون سوی دیوار بود.
خب
هر شب می دیدم اونجایم، اون سوی دیوار و توی باغ مجاور. می دیدم اون بیچاره از من کمک می خواهم تا نجاتشان دهم. دست یکی را برای کمک می گرفتم، اون دیگری را می زدم. سراغ اون می رفتم برای نجاتش، دیگری را می بردند تا به تن و زنجیر مثل اوسه را ببندند. برای رها کردن او اقدام می کردم، بعدی را سر می تراشیدند. نه مثل ما که موهای ما را بتراشند یا کوتاه کنند به خشونت و درگیری. سرشان را صد باره به تیر می خراشیدند و از بس بیچاره ها دست و پا می زدند، خون تمام سر و صورتشان را پر می کرد. یکی از گرسنگی می نالید، یکی از کثیفی تن و بی‌حمامی، یکی از درد و زخم و کبودی، یکی از بی‌توجهی و تنهایی.
مثل همین چیزها که در واقعیت بود.
بله،
حالا این همه برای چی حسین علی؟
تو نام دارالمجانین به گوشت خورده؟
دارالمجانین؟ نه.
مجانین میدونی یعنی چه؟
تو در زبان فارسی و روسی شاگرد ممتازی نمن، خودت بگو.
ریشه مجنون است، شوریده، دیوانه.
تازه فهمیدم.
آن سوی دیوار مثلا دارالمجانین است،
یعنی محل نگهداری کسانی که عقل درستی ندارن.
دیوانگان فرزانگانن.
باز مثل پوشکین شدی، چیزی بگو منم بفهمم.
هیچ کس بی دلیل به جنون نمیرسد، لابد چیزی رو روانش رو خراب کرده. ماجرایی، مرگ عزیزی، سختی روزگاری، کم بوده چیزی در بدنش.
چه چیزها میدانی تو؟
خواندم. میگویند روح آدمیزاد هم میتواند مثل جسمش بیمار شود.
یعنی چه؟
بیماری جسم رو متوجه هستی و به زبان میگویی. مثل مادرم که از بیماری کار دنیا را بدار. مثل دایم اسمت که پیر شده و درد زانو امانش رو بریده. مثل اون کسی که سرش درد میکند، پایش شکسته، چشمش کبسو شده، سود و صفرا دارد، دل درد و دل آشوبه و هزار بیماری که میشناسیم و نمیشناسیم.
خب
اما بیماری روح را کسی نمیبیند، حتی خود بیمار نمیفهمد که بگوید روحم آزرده است یا مثلا روانم دردی دارد. بعد اگر هم بفهمیم کسی حال روحش خوب نیست، درمانش را بلد نیستیم.
حتما برای آن هم طبیب هست.
هست، اما طبیبان هم در میمانند. عاقبت آن مجنون بیچاره میرسد به این دارالمجانین برای درمان و نگهداری.
یعنی راه درمانشون کتک زدن است، زنجیر کردن، بد رفتاری؟
نمیدانم. اگر روزی توانم برسد، نخواهم گذاشت کسی در این دارالمجانین به این صورت نگهداری شود.
میگویم تو خیلی بیشتر از سن ما میفهمی آقا حسین علی.
شاید
دغدغه های بزرگتر از خودت داری.
اما خیلی وقتا به این مجنون های بیچاره فکر میکنم. کاش برای دردشون درمانی پیدا شود و برای زیستشون محلی بهتر از اینجا پیدا شود.
راست گفتی، با قزاق شدنمون به آنها نمیشود کمک کرد.
نه قزاق شدن به خود من هم کمکی نخواهد کرد و اصلا به درد من یکی نخواهد خورد.
پس چرا مدرسه قزاق ها آمدی برای درس خوندن؟